With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
سلام، قبل از اینکه این اپیزود رو بشنوید یه پیشنهاد جالب براتون دارم. اگر محتواهای با موضوع موسیقی رو دنبال میکنید، پیشنهاد میکنم به کانال یوتیوب من یعنی متیا یه سری بزنید. METTIA رو توی یوتیوب سرچ کنید یا از طریق لینک توی همین اپیزود به کانال یوتیوب من وصل بشید. اونجا من براتون از آموزش موسیقی میگم، به گالری های ساز فروشی میرم، به کارگاه های ساز سازی میرم، چند تا ویدیو از نوازندگی خودم و دوستام گذاشتم و از همه مهمتر مجموعه ویدیوهای آموزشی این که چطور پادکست بسازیم. راستی یادتون نره که اگر از داخل ایران هستید باید فیلتر شکنتون رو روشن کنید. ممنون از حمایت همتون. سلام، من مهدیم و این قسمت 23 پادکست آهنگسازه، دومین قسمت از سری مروری بر موسیقی های بازی. توی قسمت قبل از موسیقی بازی های 8 بیتی و 16 بیتی دهه های 80 و 90 میلادی صحبت کردیم و توی این قسمت از بازی هایی که توی دوران CD و DVD می اومدم و بازی میکردیم. اگر اهل بازی های کامپیوتری بودی یا هستی این قسمت رو از دست ندی. قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود جدید یه تشکر ویژه بکنم از همه کسایی که تو قسمت قبل کامنت گذاشتن برای من و از خاطرهای بازیاشون و اون دوران قدیم که بازیای سگا و میکرو و آتاری و نینتندو و اینا بازی میکردیم یا تو کلوب بازی میکردیم برامون گفتن و خیلی کیف داد. اگر دوست دارید اونا رو ببینید میتونید توی کامنت کس باکس حتما برید و یه تشکر ویژه‌تر از کسایی که توی قسمت قبل از پادکست آهنگساز حمایت مالی کردن. اگر شما هم دوست دارید که از پادکستتون اگر دوستش دارید حمایت بکنید میتونید به سایت هامی باش برید که لینکش توی توضیحات همین قسمت هست و به هر مبلغی که دوست داشتید از پادکست آهنگساز حمایت کنید. بریم بشنویم اپیزود نوستالژی 4 موسیقی بازی 2. توی قسمت‌های قبل به این اشاره کردیم که تو دهه‌های 70 و 80 که صنعت بازی‌های ویدیویی با سرعت بالایی رو به پیشرفت بود، سعی می‌کردند به وسیله پردازنده‌های کوچیک صوتی به بازی صدا و موسیقی اضافه کنند. و شنیدیم که آهنگسازای اون موقع با اون ابزار محدود و با سینتیسایزرهای 4 کاناله آهنگای فوق‌العاده خاطره‌انگیز می‌ساختند و به نوعی معجزه می‌ساختند. موسیقی هایی که هنوز ادامه پیدا کرده و بارها و بارها بازسازی شده و مورد تقدیر بوده. کم کم تراشه های صوتی در کنار خود کنسول های بازی پیشرفت کرد و تعداد لاین ها و کیفیت صداها بیشتر شد، تا جایی که تو دهه 90 تو خیلی از بازی‌ها میتونستیم یه موسیقی دنس یا یه موسیقی تکنو با یه عالمه ساز استاندارد کنار هم بشنویم. همینجا بگم که اگر قسمت قبلی رو نشنیدید حتما گوش بدید. اما با پیشرفت تکنولوژی وسایل دیجیتال و با اضافه شدن سی دی رام به کنسول‌های بازی و پیشرفت شدن کامپیوترها، مشکل حافظه کم برطرف شد و میشد از امکانات بیشتری برای ساخت موزیک استفاده کرد، یا حتی مثل موسیقی فیلم از ساز زنده و ارکستر استفاده کرد و موسیقی رو ضبط کرد. از اون روز به بعد تفاوت موسیقی بازی و موسیقی فیلم کم و کمتر شد. حتی گاهی آهنگسازای فیلم به موسیقی بازی رو آوردن و خیلی هاشون هم موفق بودن. حالا میخوایم یکم به تفاوت‌های موسیقی فیلم و موسیقی بازی بپردازیم. یکی از مهمتریناش اینتراکتیو بودن و متقابل بودن موسیقی بازی. یعنی چی؟ یعنی موسیقی بازی متناسب با موقعیت و رفتار کاراکتر تغییر میکنه. اینکه تو چه محیطی باشی، اینکه در چه موقعیتی از بازی قرار گرفتی، لوکیشن بازی کجاست، باعث میشه تم بازی تغییر کنه. و این تغییر باید بسیار نرم و نامحسوس اتفاق بیفته. انگار که شما تو پشت صحنه بازی یه ارکستر آماده اجرا داری که متناسب با شرایط بازی موسیقی مناسب رو بنوازه. بذارید یه مثال بزنم تا بیشتر کمکتون بکنه. فکر کنید توی یه مرحله از بازی، کاراکتر بازی که شما هستید وارد یک جنگل زیبا و در این حال ترسناک میشه. همینطوری که دارید قدم میزنید و میرید جلوتر و دور براتون روشن میشه و میبینید که چه خبره و چه چیزایی توی این جنگله، ناگهان متوجه یک صداهایی میشید که متوجه میشید یه حیوان درنده انگار پشت سر. امیدوارم به اندازه کافی ترسیده باشین. این یک مثالی بود که من اینجا با ادیت صدا انجام دادم. تفاوت کاری که من اینجا انجام دادم و اتفاقی که توی بازی میفته اینه که اینجا همیشه زمانها ثابت و فیکسن، ولی توی بازی اینطور نیست. ترتیب رخداد اتفاقها منظم و مشخص نیست. معلوم نیست کاراکتر سری بازی بکنه، آروم بازی بکنه و این باید بر اساس یک کد نویسی و یک برنامه نویسی اتفاق بیفته. و همه این چیزهایی که گفتم شاید تو حرف آسون باشه، ولی از طراحی تا اجرا و برنامه نویسی این داستانها زمان و تخصص زیادی لازم داره. گفتم برنامه نویسی. تو اپیزود قبلی اگه یادتون باشه گفتم آهنگساز بازی باید به برنامه نویسی کامپیوتری هم تسلط داشته باشه. تو عصر جدید بعد سال 2000 همین قضیه صدق میکنه، به همین دلایلی که چند دقیقه پیش هم گفتم. منتها تو عصر جدید میتونیم بگیم تیم موسیقی بازی به رهبری آهنگساز وجود داره که شامل خود آهنگساز میشه، صدا بردار، میکسمن، نوازنده ها و برنامه نویس یا برنامه نویس های. که این تیم با کمک از تخصص همدیگه موسیقی هایی رو طراحی میکنن برای صحنه های مختلف، اتفاق های مختلف توی بازی و اینها رو با استفاده از کد های برنامه نویسی داخل موقعیت های مختلف بازی جای میدن. بگذاریم بریم سراغ یک تفاوت عمده دیگه موسیقی بازی با موسیقی فیلم: موقعیت های بی پایان. حتما برای شما هم پیش اومده اگر اهل بازی باشید، خیلی موقع ممکنه که شما وسط یه بازی یهو بازی رو رها کنید و برید. برید مثلا نهار بخورین یهو، بعد وسطش هم تلفنتون زنگ بخوره، مشغول صحبت بشین و اصلا یادتون بره که یک کاراکتر بینوایی وسط بر بیابون تنها وایستاده بلا تکلیف منتظر شما و آهنگساز باید این موقعیت رو پیش بینی بکنه و موسیقی همه مراحل رو طوری طراحی بکنه که بی پایان به نظر برسه. استراحت موسیقی لوپ بشه، یعنی در حلقه تکرار بی پایان طوری که ما متوجه و آزرده از تکرارش نشیم همینطوری مستمر پخش بشه و این پخش شدن ممکنه ساعت‌ها طول بکشه، ممکنه شما 4 ساعت بازی رو همونطوری رها بکنی و این بدون اینکه احساس بکنید داره تکرار میشه یا حتی آزرده بشید از تکرارش، موسیقی همینجوری پشت سر هم لوپ میشه و تکرار میشه. به این موقعیت میگم موقعیت موسیقی‌های بی پایان، موسیقی اندلس. اما بریم سراغ شباهت‌های موسیقی فیلم و موسیقی بازی. هم توی فیلم هم توی بازی موسیقی نقش بسیار مهمی رو ایفا می‌کنه. اون نقش هم اینه که حس موقعیت رو باید منتقل بکنه و به کمک تصاویر، انیمیشن و صدا بیاد. اگر حس آرامش، اگر حس خشونت، هیجان، استرس، موسیقی میتونه این احساس‌ها رو چندین برابر بکنه. برای اینکه بیشتر متوجه حرف من و اهمیت موسیقی بشید، یه مرحله از یه بازی رو با صدای بسته انجام بدید. خب دیگه وقتشه بریم سراغ موسیقی شنیدن و خاطر بازی با موسیقی بازیایی که حالا یا انجام دادیم یا فامیلامون، دوستامون انجام میدادن، یا حتی اگر نشنیدیم یا بازی نکردیم، شنیدن این موسیقی های فوق‌العاده بسیار بسیار میتونه به نظر من لذت بخش باشه. موسیقی بازی های زیادی هستن که شاهکارهای تاریخ بازی سازی هن. اما خب نمیتونیم متاسفانه همه اینا رو توی یه اپیزود اشاره بهشون بکنیم، حتی بخوایم لیست بکنیم. من اینجا سعی میکنم به بیشتر اون موسیقی هایی که همه جا اشاره شده، کارشناسا منتقدا بهش اشاره کردن که موسیقی های شاهکار برای بازی ها بودن اشاره بکنم و همچنین بازی هایی که خب خودم بازی کردم و موسیقی هاشون رو خیلی دوست داشتم و بیشتر میشناسمشون. شما هم اگر بازی بود که من اشاره بهش نکردم حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا هم من بخونمشون کیف بکنم، هم دوستان دیگه شنونده. با یکی از بازی‌های محبوب خودم شروع می‌کنم، بازی توم رایدر یا مهاجم مقبره، خیلی هم به لارا کرافت میشناسنش به اسم کاراکترش. بازی که در سال 96 ارائه شد، در سبک ماجراجویی و لارا کرافت که شخصیت اصلیش بود، یک باستانشناس بود که به مکانهای تاریخی و مرموز می‌رفت و رازهایی رو کشف می‌کرد در تاریخ. داستان آشنایی من با این بازی خیلی بامزه است، دوست دارم براتون تعریف کنم. فکر کنم اوایل راهنمایی اینطورا بودم که روزنامه همشهری پنجشنبه های ویژه‌نامه ای داشت مخصوص نوجوانان، اسمش دوچرخه بود، شاید خیلیاتون آشنا باشید باش اگر پدرتون اهل روزنامه خریدن بود، اونم همشهری. و این دوچرخه یه صفحه‌ایش بود که بازی‌های کامپیوتری معرفی می‌کرد. خب اون موقع مثل امروز نبود، واقعا خیلی میزان بازی‌ها کمتر بود. و یه بار یادمه توی یکی از این ویژه‌نامه‌های دوچرخه من یه عکسی رو دیدم از چشم یه خانومی که یه تار موش هم جفت داده روی صورتش، و بغلش نوشته بود توم رایدر مهاجم مقبره و داستانش تعریف کرده بود که این یه بازیه که میره به جاهای تاریخی و یک از جایی که اسپورده بود اهرام ثلاثه مصر بود و من نمیدونم تا اون موقع آشنایی با این قضیه داشتم یا نه، ولی خیلی علاقه‌مند شدم. چه باحال یه بازی که میره توی اهرام ثلاثه و میتونی ببینی اون زیر چه خبره. جالب، من بازیشو انجام نداده بودم و فقط اون چشمه رو دیده بودم که بعدها فهمیدم اون چشمه هم چشم خانم آنجلینا جولیه که توی فیلم توم رایدر بازی کرده بود و حالا اینا چون نمیدونم شاید تصویر نداشتن اونو برداشتن گذاشته بودن. امیدوارم قضاوت بدی در موردم نداشته باشید، ولی من تا مدت‌ها اون عکس چشم بریده بودم و توی کمدم گذاشته بودم به عنوان مهاجم مقبره‌ای که میره تو اهرام مصر، تا یه روزی که نمیدونم چی شد ولی احتمالاً اون عنوان برای من آشنا اومد و وقتی بازیشو دیدم بلافاصله خریدم و نصب کردم و بازی کردم و تا مدت ها دیگه غرق دنیای لارا کرافت و توم رایدر بودم و باهاش هر جا که میرفت میرفتم و این موسیقی وقتی شروع میکنه به نواختن من میرم تو اون دنیای 11-12 سالگیم و اون فضایی که واقعا برای من واقعی بود. آهنگساز این سری از بازی‌های توم رایدر، یعنی مجموعه 1, 2 و 3 که توی سال‌های 96 تا 98 ساخته شد، ناتان مکری انگلیسیه که خودش گفته بود که دوست داشتم از فضای موسیقی کلاسیک انگلیسی برای این بازی استفاده بکنم. ناتان از 6 سالگی توی گروه کر مدرسه شون موسیقی رو یاد گرفت و بعدها توی 11 سالگی با یک سینت سایزر کورگی که پدرش براش گرفته بود بیشتر با موسیقی و به خصوص موسیقی الکترونیک آشنا شد. بعدها توی رشته کامپیوتر تحصیل کرد و از همین طریق هم تونست توی یک شرکت کامپیوتری بازی سازی استخدام بشه، شرکت کور دیزاین، که اونجا به کدنویسی‌های موسیقی و اینها میپرداخت و کم کم یکی دو تا هم موسیقی ساخت و رئیسش خوشش اومد از کارش و پیشنهاد اولین بازی رو بهش داد که آهنگسازی بکنه. بازی‌های زیاد دیگه ای رو بعدها ساخت، البته خارج از شرکت کور دیزاین و به طور مستقل دیگه کار میکرد، ولی توم رایدر از مشهورترین کارهاییه که تا حالا انجام داده. به جز توم رایدر ولی عنوان فیفا 2006 هم یک بازی دیگه ای بود که ناتان آهنگسازی کرده. اما همونطور که میدونید توم رایدر با 3 نسخه پروژهش به پایان نرسید و هنوزم که هنوزه نسخه های متعددی از بازی توم رایدر داره ادامه پیدا میکنه، ولی آهنگسازیش با ناتان نبود و به پیشنهاد خود ناتان یا آهنگساز دیگه ای جایگزین شد به اسم پیتر کانلی که 3 تا نسخه بعدی رو تا سال 2013 آهنگسازی کرد. و میبینید که کماکان به اون تم معروف توم رایدر که با ساز اوبو اجرا میشه به همراهی چنگ و ارکستر وفادار بوده و واقعا هم تم زیبایی. تونستین حدس بزنید بازی بعدی چه بازیه؟ بازی که تو همون سالهایی که توم رایدر منتشر میشد دقیقا ورژن 1 و 2 و 3 همین بازی هم منتشر میشد و این موسیقی مال ورژن 3 شه که توی سال 99 منتشر شد. شما رو نمیدونم، ولی من اولین باری که با واژه زامبی آشنا شدم تو این بازی بود و البته با چهره های جذابشون. تو این بازی که یک شهر رو نشون میداد که گرفتار زامبی ها شده و حمله زامبی ها به آدم ها و پلیس کاملا ناتوان شده در برابرشون، و شخصیت اصلی این بازی هم یک خانم پلیسی بود که توی اون شهر متروکه پر از مرده و زامبی قدم میزد تا بتونه راه نجاتی پیدا بکنه. شاید باورتون نشه، گرافیک بسیار پیکسل پیکسلی و سطح پایین، ولی بسیار طبیعی بود و صداگذاری و موسیقی آنچنان رو آدم تأثیر میذاشت که واقعا وحشت میکردی از بودن و راه رفتن تو اون کوچه پس کوچه ها. متوجه شدی کدوم بازی دارم میگم دیگه؟ Resident Evil. بله، نسخه سوم مجموعه Resident Evil که ما اون موقع میگفتیم ایویل، که یک ساب تایتل نمسیس هم داره که اسم اون قول آخر بازیه که ما همون بهش میگفتیم قول آخر دیگه، نمسیس اینا نمیشناختیم. و چقدر جذاب بود بازیش و واقعا به عنوان یه بازی ترسناک اون موقع خیلی تاثیرگذار بود. یادم طراحی صداش یه طوری بود که در کنار حالا همین موسیقیایی که اینطوری پخش میشد، صدای این زامبیا و این مرده ها و اینا اون ته می اومد، دارن ناله میکنن و خیلی فضا رو ترسناک میکرد. واقعا اون موقع تاثیرگذار بود بازیش. الان هم فکر کنم همینطوره، درست مثل توم رایدر که هنوزم گیم پلیش توی یوتیوب هست، حتی اون ورژن های 1 و 2 و 3 قدیمیه، چقدر بگم 30 سال پیشش، ایویل هم هنوز دارن بازی میکنن. میگم هست یعنی که دارن لایف بازی میکنن، هر بار یه سری آدم ها هستن که میان دوباره این بازی رو از اول انجام میدن و به صورت لایف تو یوتیوب میتونین برین ببینین. یعنی هنوز اینها طرفدارای خودش رو داره، حتی اون نسخه های قدیمیش، با وجود این که هنوز هم نسخه های جدید و ریمیکش هنوز داره ساخته میشه. آهنگساز این بازی ها ماسامی اوئدا و ساوری مائدا که البته بیشتر عنوان ماسامی اوئدا رو می نویسن. فکر کنم ساوری مائدا حالت دستیار آهنگساز بوده. چقدرم اسماشون انگار قرینه همن، ماسامی اوئدا ساوری مائدا. خلاصه من توی سابقه ماسامی اوئدا بیشتر بازی اویل رو دیدم، یک دو سهش و چند تا بازی دیگه که اونا هم با همین سبک وحشت بودن. اگر شما از فنای این بازی بوده باشید و این بازی رو تجربه کرده باشید، یکی از موسیقی‌هاش بسیار خاصه که میخوام الان براتون پخش بکنم، ولی قبلش یه توضیح بدم. یه لحظاتی تو بازی بود که شما پاز میکردی و میرفتی آنچه که کشف کرده بودی رو یه بررسی میکردی، ببینی از وسایلی که پیدا کردی چی میتونی بسازی، چی رو با چی ترکیب بکنی که بتونی حالا هم خودتو درمان بکنی یا اسلحه‌تو مثلا قوی‌تر بکنی، یا از وسایلی که پیدا کردی بتونی راه نجات و فراری پیدا بکنی. برای این حالت خاص که پاز میزدی و میتونستی این کارا رو انجام بدی، یه موسیقی جداگانه طراحی شده بود که بسیار بسیار دارک بود، در این حال غمگین و ترسناک بود. واقعا جزو مسترپیس های این مجموعه میتونه به حساب بیاد. شما رو تنها میذارم با این موسیقی زیبا و میفرستمتون مثل خودم به دوران کودکی و نوجوانی که این بازی ها رو انجام میدادیم و در نهایت لذت و فراغت بودیم. بریم سراغ بازی بعدی که اون هم موسیقی های جذابی داشت و به یاد موندنی و یادآور فضای بازی و داستان بازی بود. یه مقدار از داستان بازی بگم برای اونایی که نمیدونن و برای اونایی که یادشون رفته و یه ذره داستان رو در کنار موسیقیش بشنون یاد فضاش بیاد. داستان بازی از این قراره که یک افسر پلیس وقتی که به خونش برمیگرده میبینه که خونش مورد حمله قرار گرفته و تا میاد برسه ببینه که چه اتفاقی افتاده، با جنازه همسرش و دختر تازه به دنیا آمدهش مواجه میشه. بعدها متوجه میشه که حمله توسط 3 از آدمایی که به یک مواد مخدر جدید اعتیاد داشتن و اون رو مصرف کرده بودن اتفاق افتاده بوده. تحقیقات شروع میشه و مکس، شخصیت اصلی بازی، به عنوان مأمور مخفی به دل قاچاقچیا و تولید کنندگان این مواد نفوذ پیدا میکنه و ادامه داستان. دیگه اسم شخصیت اصلی هم گفتیم دیگه، بازی مکس پی که در سال 2001 اولین نسخهش منتشر شد و اگه اشتباه نکنم 4 نسخه این بازی ادامه پیدا کرد. این آهنگی که میشنوید موسیقی مین منو صفحه اصلی نسخه اول هست که من هیچ اثری از آهنگسازش پیدا نکردم، یعنی کارهای دیگه‌اش رو ازش ندیدم. فکر کنم ارمنی باشه، های هرگینیان. اگه شما میشناسیدش یا اسمشو تو بازی دیگه ای شنیدید حتما برای من کامنت کنید. اما موسیقی نسخه دوم مکس پین رو دو آهنگساز فنلاندی ساختن به اسم کارسی هاتاکا و کیمو کاجاستو. تو موسیقی هر دوتا نسخه تمام المان‌هایی که توی داستان و تصاویر بازی وجود داره رو شما توی موسیقی احساس میکنید. جرم و جنایت، غم و اندوه و به خاطر وجود عنصر مواد مخدر صحنه‌هایی از توهم و حالت‌های روانگردانی وجود داشت که اونها رو هم توی موسیقی کاملا احساس میکنه. برای همینه که میگم موسیقی یکی از ستونهای مهم صنعت بازیه و نقش مهمی در بیشتر فرو رفتن شما در حس و حال بازی داره. خب بیاین تو همین حوالی سال 2000 یه ذره از این فضای دارک و غم‌انگیز و جرم و جنایت درتون بیارم، ببرم تو یک بازی بسیار متفاوت برای اون سالها که واقعا هنوزم که هنوزه کانسپت بازی و ایده بازی چیز اعجاب انگیزه و باحالیه. موسیقی لودینگ این بازی رو بشنویم ببینم کیا بازی کردن و یادشون میاد. بله، بازی The Sims که در سال 2000 اولین بار منتشر شد توسط گیم دیولوپر مکسیز و پابلیشر خوشنام EA Games. برای اونه که باش آشنایی ندارن اینو بگم که یک شبیه ساز زندگی این بازی و شما کاراکترهای بازی رو میسازین، خانواده تشکیل میدن و براشون خونه میسازین، وسایل خونه میخرید، سر کار میرن، مدرسه میرن، غذا میخورند، همه جزئیات یک زندگی رو میتونید توی این بازی تجربه بکنید و واقعا بازی آموزنده یه. خیلی اون موقع گفتم مثلا این بازی دخترونه است، من یادم اوایل راهنمایی بودم بازی میکردم، بسیار تفکر برانگیزه و حتی الگو میده با آدم. حالا چون مثلا بکش توش نداره و اسلحه و اینجور خون و خون ریزی نداره شاید احتمالا این چیزو میگفتم، ولی مثلا الگوهای توی زندگی کردن وجود داشت که مثلا کسب مهارت بود برای اینکه تو شغل تو مدرسه پیشرفت بکنی و این به نظر من رو ذهن بچه میتونه تاثیر بذاره که اگر میخوای تو شغلت موفق بشی، تو مدرسه موفق بشی، مثلا باید ورزش روزانه داشته باشی، باید مطالعه روزانه داشته باشی و اینا رو قشنگ انگار تمرین میکردیم تو اون بازی. یا برعکس، مثلا اگه 3 حموم نمیرفتی دیگه هیچ کس باهات حرف نمیزد، قشنگ بو ازت بلند میشد و مثلا دوستات ترکت میکردن یا حتی خواهر برادر جوابتو نمیدادن، باهات حرف نمیزدن، بعد دور میموندی، اینا قشنگ الگوهایی بود که البته یادم از یک سالی به بعد فروشش تو ایران ممنوع شد به خاطر اینکه میگفتن ترویج فرهنگ غربیه و این داستانا و اینا، ولی خب مثل خیلی چیزای دیگه که تو ایران ممنوع شد ولی دسترسی و استفادهش کمتر نشد که بیشتر شد، این هم همین اتفاق براش افتاد. ورژن های دیگه‌اش هم تو ایران میومد و بازی میکردیم و اتفاقا خیلی تنوع داشت و به همون بازی میتونستین اکسپنشن اضافه بکنید، یعنی مسافرت اضافه میشد، دانشگاه اضافه میشد، مرکز خرید اضافه میشد، شما رو همون بازی اولتون این اکسپنشن ها رو میتونستید اضافه بکنید، تا اینکه بعدها حالا سیمز 2 و 3 و 4 هم اضافه شد که بسیار بسیار هوش مصنوعی عجیب غریبی پیدا کرد، روابط احساسی، روابط عاطفی، روابط اجتماعی توش مطرح شد. واقعا سیستم طراحی که این بازی بود هم به نظر من خیلی سخته، طراحی همچین بازی که اینقدر روابط و زند، شما فکر کنین زندگی چقدر جزئیات داره و شبیه ساز درست کردن ازش واقعا عجیب غریبه. تو همون نسخه اولی هم به اندازه کافی جزئیات زندگی توش بود که بخواد ما رو تو اون سال شگفت زده بکنه، دیگه چه برسه به نسخه 4. خیلی حرف زدم، بریم به موسیقی های جذاب همون نسخه اولیه The Sims گوش بدیم با آهنگسازی جری مارتین که همه نسخه های سیمز رو ایشون ساختن. حالا جلوتر بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
مهدی ببخشید من درست متوجه نشدم
چی؟
گفتی سیمز بازی میکردی؟
آره آره، یادش بخیر. چطور؟
آه نه هیچی، بالاخره هرکی سلیقه‌ای داره دیگه. اوکی باشه باشه.
جناب جری مارتین از 10-11 سالگی با نواختن گیتار و کیبورد توی گروه های مدرسه و اینها موسیقی رو شروع کرد و بعدها هم به ادامه تحصیل در زمینه موسیقی پرداخت. بیشتر فعالیتش توی حوزه موسیقی بازیه که بیشتر اون هم دوباره شامل سیمز میشه، یعنی شاید بگم 90% عنوانهایی که کار کرده مجموعه های سیمز و سیمز سیتی بوده که حالا ژانرهای مختلفی داره. در کنارش هم موسیقی تبلیغات کار کرده که برای شرکت های بسیار بزرگی موسیقی تبلیغاتی ساخته، مثل تویوتا، مثل هوندا، مثل اپل یا فدراسیون بسکتبال. بیشتر موسیقیایی که توی سیمز استفاده میشد یک درون مایه جاز داشت، هم حالا ارکستراسیونش هم هارمونیایی که استفاده میشد میشد جزو دسته جاز حساب بشه، ولی ژانرهای بسیار متفاوتی کار کرده به خاطر تنوعی که بازی سیمز داشت. ممکن بود توی ورژن‌های مختلف به فرهنگ‌های مختلف اشاره بشه. تنوع آهنگسازی جری مارتین هم متناسب با اون تغییر می‌کرد و این نشانه توانمندی اون تو زمینه آهنگسازی. این موسیقی ها منو میبره به اون سالهایی که این بازی رو میکردم و که از بهترین تایماش اون سالهای اول دوم راهنمایی بود که امتحانات پایان ترمو میدادم، ترم آخر که توی نزدیک به تابستونه خورداد امتحانو میدادم و میومدم میشستم اینو بازی میکردم، چه کیفی میداد تو این فضایه بعد از اینکه امتحانات چرت و پرتو دادی و نشستی پای بازی. و این موسیقی که مثلا میشنوید مال موقع خرید کردن لوازم خونه بود، برای این یه موسیقی جداگانه داشت که موقع خرید حوصله‌ات سر نره. برای ساخت خونه و خونه سازی هم موسیقی مجزایی داشت که اون شاهکار بود، اونو بشنویم. با برای لحظات خونه سازی که شما خونه خودت درست میکردی و تمام دکوراسیون و اینها رو انجام میدادی، موسیقی هایی وجود داشت که تک نوازی پیانو بود که عمدتاً بداهه نوازی بود در سبک جاز. واقعا دلنشین و جدید بود برای من اون زمان وقتی اینا رو میشنیدم، میگم این چه سبکیه، چه مدل پیانو زدنیه، چرا هم تنده هم آرامش بخشه، و خیلی دوست داشتم تا اینکه حالا سالها بعد فهمیدم که این چه سبکیه و چطوری نواخته میشه و چقدر مؤثر بود این نوع موسیقی. موقعی که شما داری یک چیزی خلق میکنی و نیاز به خلاقیت داری، این موسیقی چقدر کمک کننده بود به اینکه شما چی طراحی بکنی و چی اونجا بسازی.
ببین مهدی جان، اصلا مسئله ای نیست، سیمز دوست داشتی دیگه، هر کسی به خاطر یک
منم همینو میگم دیگه،
اصلا همینش قشنگه، آدم سلیقه‌های مختلف دارن، ولی یه کسی هم بازیای دوست داره
بازی...
دخترو بیشتر دوست داره،
آقا اصلا دخترونه پسرونه نداره بازی، مگه روش مثلا نوشته بود دخترونه،
حالا دیگه بگو داشتم حال میکردم دیگه،
خیلی هم
که آهنگش دوست داشتم،
آهنگش خب
مثلا
آهنگش خب قشنگ نبود، آهنگش به این زیبایی می الانم داریم میشنویم کیف میکنیم.
مثلا
آقا اصلا من دخترونه هستم، من بازی دخترونه میکردم.
آره تو که
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
باشه. از نکته های جالب بازیسازی به لحاظ فنی اون سالها این بود که تال توی پی سی دارم میگم که دسترسی به فایل ها وجود داشت، بازی رو که نصب میکردی، حالا خیلی ها شاید مثل من فضول نبودن برن تو فایل ها بچرخن، ولی من که فضول به خصوص صدا و موسیقی بودم، اولین کاری که میکردم بعد نصب بازی، حتی بعضی موقع بازی هنوز نصبش تموم نشده، من میرفتم تو فولدرها میگشتم ببینم فایل های صدا و موسیقیش هست، و اگه بود میرفتم کند و کاو میکردم، سری کپی میکردم برای خودم، و اینایی که دارید میشنوینم توی فایل های نصب شده بازی بود، یعنی اون زمان حالا نام قانونش وجود نداشته یا اهمیتی نداشته، فایل های صدا و موسیقی رو اکثرا به صورت MP3 و ویو میذاشتن تو خود بازی، یعنی انجین بازی از خود فایل ها مستقیم استفاده میکرده، که حالا بعدها چند سال بعد از همین بازیایی که من حالا اینجوری آزاد موسیقیشو برمی داشتم دیگه یک فایل های کامپرس شده سنگینی بود که توسط من کاربر معمولی باز نمیشد و توسط فقط انجین بازی میتونست خونده بشه، ولی اون موقع من خیلی کیف میکردم و کلی آرشیو درست کردم از ساند افکت و از موسیقی های بازی های مختلف. بازم اشاره بکنم برای بچه های جدیدتر که اون زمان من حتی اگر دسترسی به اینترنت هم پیدا میکردم که اینترنت پرسرعتی نبود، فایل دانلود اینجور آهنگا و اینجور ساند افکت ها وجود نداشت که من بخوام پیدا بکنم، و پیدا کردن موزیک یه بازی اون هم اینقدر دم دست تو خود فایل های بازی واقعا هدیه آسمانی بود.
اتفاقا من یه دوست دختری هم داشتم
بابا.
همش سیمز بازی میکرد اون موقع، راجبش حرف میزدیم،
من خیلی دوست دختر فهیمی داشتیم،
اصلا من از اون طریق سیمز رو شناختم،
از دستش داشت. حالا چه مشکلی داری با من؟
نه بابا من کار ندارم، با دوست داشتی دیگه بازی میکردی.
بله دوست داشتم، اصلا دخترونه بود، من اون موقع دوست داشتم، اشتباهی کردم گفتم سیمز بازی میکردم. این سال 2000 سال عجیب غریبی بوده برای صنعت بازی، کلی بازی های خفن که هنوزم که هنوز بعد 22 سال ادامه داره زنجیره بازی هاشون، همه تو همون سال نطفه شون به وجود اومده، و یکی دیگه از اون بازی های خفن که باید بگم نامبر وان خود منه و از لحاظ کاراکترش، از لحاظ موسیقیش و از لحاظ خود بازیش، بازی مورد علاقه منه در رتبه 1. و خیلی جای تأسف داره که من این موسیقی رو روی بازی نشنیدم و بازی که من اولین بار کردم اصلا موسیقی نداشت، به خاطر اینکه نسخه کپی بود و احتمالاً برای کم حجم‌تر شدنش موسیقیش رو کلاً برداشته بودن. خیلی از نسخه های توی ایران که کپی هستن این حالت رو دارن، نسخه کم حجم شده است و موسیقی رو از روش برداشتن که مثلا سبک بشه. گیمرهایی که تو ایرانن حرف من رو متوجه میشن، اون زمان حتی اگر کسی میخواست قانونی بازی رو بخره خیلی سخت بود دسترسی به بازی قانونی، چون باید خرید فیزیکی CD صورت میگیره که اونم واقعا امکان پذیری نبود. تو ایران بازی اورجینال سخت میومد، مگر اینکه حالا یه دوستی آشنای فامیلی از سفر خارج برات میآورد یا خودت میرفتی میخریدی. قیمتاش هم خیلی زیاد بود که حالا اون دیگه به ما ربطی نداره و اگر کسی میخواد بازی اورجینال بکنه باید قیمتش رو پرداخت بکنه. الان هم کماکان مسئله قیمت وجود داره و خیلی حتی بیشتر هم شده، ولی سرویس های اینترنتی حداقل وجود دارن که شما اگر دوست داری قانونی بازی بکنی میتونید از طریق اون سرویس ها بازی بکنید و با خیال راحت و وجدان آسوده. خلاصه ما این ورژن اولیه رو که تو سال 2000 منتشر شده بود، البته من در سال 2000 بازی نکردم، رو بدون موسیقی بازی کرده بودم، ولی با این حال عاشق کاراکتر و روند بازی شدم. ولی در سال 2002 که نسخه جدیدش اومد و از قضا من همون سال بازی کردم، با آهنگسازش هم آشنا شدم به اسم جسپر کید، آهنگساز دانمارکی که مجموعه بازی‌های ابتدایی هیتمن رو آهنگسازی کرده. جسپر کید در سال 2002 موسیقی هیتمن 2 یا قاتل خاموش رو با اجرای ارکستر سمفونیک بوداپست و گروه کور رادیوی مجارستان اجرا کرد. موسیقی هیتمن 1 بیشترش از ادوات الکترونیک و سازهای الکترونیک استفاده شده بود، ولی توی قسمت دوم جسپر کید سراغ موسیقی ارکسترال میره و توانایی خودش رو در ساخت و تنظیم قطعات ارکسترال و سمفونیک با اینکه به عنوان یک هنرمند و آهنگساز خودآموخته شناخته میشه رو نشون میده. شما خودتون رو بذارید جای من 12 ساله‌ای که پشت کامپیوتر نشستم و این موسیقی عظیم رو روی صفحه اصلی بازی میشنوم که داره تصویر شخصیت اصلی رو به من نشون میده با یه کت شلوار مشکی و پیرن سفید و کروات قرمز برافراشته شده و دوتا اسلحه کلتی که صدا خفه کن سرش بسته شده و چهره خشمگین و بیرحم خودش. وقتی استارت بازی رو می‌زدیم وارد اولین سکانس بازی می‌شدیم که آغاز روایت این بازی که همون شخصیت قاتل و بی‌رحم نسخه قبلی گوشه یک کلیسا به زندگی آروم خودش ادامه میده و به کشاورزی مشغوله و میره پیش کشیش توی همون کلیسا و تقاضای عفو می‌کنه و می‌خواد توبه کنه از همه کارهایی که کرده. چون اون یک کلونی شبیه سازی شده است به همراه هزاران هزار برادر شبیه به خودش که برای قتل و غارت و کشتار طراحی شدند و عاری از هر گونه احساس و عذاب وجدان هستند و در بالاترین حد مهارت‌های کشتار و جاسوسی و از دی ان ای 5 تا از نابغه های جنایتکار دنیا و ترکیب اونها با هم ساخته شده بودند و برای فروش به دولت های مختلف و ساخت ارتش های شکست ناپذیر که با مشکلی که توی دی ان ای 47 به وجود اومده بود نقششون غیر قابل اجرا میشه. 47 برخلاف بقیه برادراش از احساس برخوردار بود و عذاب وجدان از همه قتل هایی که انجام داده بود. به همین خاطر از پرورشگاهی که توش بزرگ شده بود و به قاتل تبدیل شده بود فرار میکنه و برای امرار معاش برای شرکت دیگه ای کار میکنه که سفارش قتل میگیره و بعد از مدتی از این کار پشیمون میشه و دوست داره زندگی آرومی داشته باشه و توی اول نسخه 2 پیش کشیش میره و توبه میکنه، ولی همونجاست که به سراغ کشیش میان و کشیش رو میدزدن و مامور 47 با نامه‌ای که براش به جا گذاشته بودن دوباره مجبور به عملیات میشه. شما رو نمیدونم ولی من موهای تنم سیخ شد از این موسیقی و از این عظمتی که از کاراکتر و جریان بازی هیتمن جسپر کید خلق کرده، همه قطعاتش. با توجه به اینکه توی کشورها و شهرهای مختلف توی این بازی کاراکتر مسافرت میکنه، متناسب با اون موسیقیش هم تغییر میکنه. مثلا موسیقی های خاورمیانه داریم، سمت کشورهای عربی میره، ژاپن میره، روسیه میره و همه اینها رو با همون تم ارکسترال و سیمفونیک اجرا کرده که بی نظیره. به عنوان مثال موسیقی های مراحل ژاپن رو بشنویم. برای من که نوت به نوتش خاطر است و تمام تصویرهای اون لوکیشنهای اون بازی رو میاد جلو چشمم. یه موسیقی دیگه بشنویم از مراحلی که توی افغانستان بود، ولی اون موقع ما حالا چون هیچ سرچ اینا نکرده بودیم میگفتیم اینا مراحل ایرانشه. دلیلش هم این بود که فکر کنم توی کپی بازی ایرانی‌ها یه دستکاری کرده بودن، روی دیوار بازار نوشته بود مسجد جامع اصفهان ایران، حالت اسپری مانند، و ما میگفتیم اون مراحل ایرانه، در صورتی که الان دقت میکنم تمام اون سربازای دشمن یه لباس حالت طالبان داشتن و البته انگلیسی با لهجه عربی صحبت میکردن بیشتر، ولی خب توی بازی نوشته که افغانستان. ببینید یه آهنگساز بازی و فیلم چقدر باید مهارت داشته باشه و تسلط داشته باشه روی موسیقی های مختلف مناطق مختلف جهان، موسیقی خاورمیانه، موسیقی چینی و ژاپنی، موسیقی لاتین. هر جای دنیا یک موسیقی خاصه به خودش، هارمونی خاصه به خودش، سازبندی خاصه به خودش رو داره که آهنگسازی مثل جسپر کید توی این ورژن از هیتمن واقعا خودش رو ثابت کرد. اجازه بدید حالا که بیشتر مراحلش شنیدیم یه موسیقی هم از مراحل هند هیتمن 2 بشنویم. موسیقی نسخه سوم بازی هیتمن که در سال 2004 منتشر شد هم باز با آهنگسازی جسپر کید بود، منتها این دفعه از اون طرف مهارتاش استفاده کرده بود. موسیقی الکترونیک که توی ورژن اول هم بیشتر از همین ژانر استفاده کرده بود. خیلی بر من عجیبه که یه آهنگساز چجوری میتونه اینقدر به هر دوتا ژانر مسلط باشه. و دوباره دو سال بعد و هیتمن 4 بلاد مانی و این بار جسپر کید دوباره از پهلوی ارکسترالش بیدار شده بود و آهنگسازی کرده. البته تو این نسخه میتونم بگم که از هر دو پهلو استفاده کرده بود، چون هم قطعات ارکسترال میشنویم هم قطعات الکترونیکی که توی ورژن‌های قبلی هم ازش شنیده بودیم. من که از شنیدن موسیقی های جسپر کید و حال و هوای هیتمن واقعا خسته نمیشم. جالب بدونید من این موسیقی ها رو بارها و بارها گوش میکنم، حتی هر سال آخر سال این موسیقی های که همشه تو گوش من موقع سرکار رفتن و اینا، نمیدونم فضای آخر سالی فضای هیتمن طوریه و موسیقی هاییه که من عادی گوش میکنم. واقعا این عادت از زمانی شروع شد که من دوتا کتاب پیدا کردم از انتشارات دنیای بازی به نام در قلب دشمن که با موضوع همین هیتمنه و مأمور 47، ولی داستانی خارج از داستان بازی هاش. این نویسنده‌ای به طور جداگانه با آشنایی که با این شخصیت داشته نوشته، بسیار هم عالی نوشته. یعنی قشنگ احساس می‌کنین دارید بازیشو انجام میدید. تمام شخصیت‌های مأمور 47 و اتفاقایی که براش میفته کاملا شبیه اون چیزی که تو بازی دیدی. و من اینو توی اتوبوس و مترو می‌خوندم در حالی که موسیقی‌های هیتمن رو گوش می‌کردم و خیلی می‌چسبید بهم و مدت‌هاست تو فکرم هستش که این کتاب رو به پادکست تبدیل کنم در کنار همین موسیقی‌ها. اگه دوست دارید این کتاب‌ها اگر نخوندینشون به پادکست تبدیل بشه، یعنی من تبدیلشون کنم به پادکست در کنار موسیقی های خود بازی اصلی، حتما بر من کامنت بذارید تا منم تشویق بشم که این کار انجام بدم و اون کتاب رو ضبط بکنم و براتون منتشر بکنم. خب داستان هیتمن خیلی طولانی شد، شاید به خاطر علاقه بیش از اندازه من بود به هیتمن، ولی برای حسن ختام عنوان هیتمن بریم سراغ فیلمی که با عنوان هیتمن ساختن. دو تا فیلم سینمایی تا حالا ساختن، یکیش هیتمن سال 2007، یکیش هم هیتمن ایجنت 47 2015 که افتضاحه. من حتی حاضر نشدم یک بارم ببینم، چون اصلا شخصیت هیتمنش یه آدم لاغر مردنیه، موهاش سبز شده، اصلا مو داره و هیچ کدوم از مشخصهای رفتاری شبیه 47 نیست. ولی اون هیتمن 2007 رو اگر ندیدید حتما ببینید، اون هم با اینکه خیلی شاید یه جاهایی شبیه هیتمن بازی نباشه ولی بسیار فیلم جذابیه. موسیقیش هم ژوف زانلی از برابچه‌های ریموت کنترل پروداکشن، کمپانی تولید موسیقی فیلم هانس زیمر. مرسا کجاست ببینه ما هیتمن هم بازی میکردیم آدم
شما فعلا سیمز تو بازی کن داداش.
باشه آقا اینا
هم ببخشید مهدی جان شما سیمز بازی کن.
آقا خب همونطوری که گفتم خیلی از بازی ها رو ممکنه که اسم نبرده باشیم و واقعا طبیعی هم هست، خیلی خیلی تعدادشون زیاده و خیلی هاشون هم موسیقی های فوق العاده خوب و شنیدنی دارن و حتی خاطر انگیز، ولی من گفتم برای اینکه بتونیم توی یه اپیزود اینو جمع بکنیم بسنده کردم به بازی هایی که خودم تجربه کردم، حالا به نسبت هم بازی های معروف اون زمان بوده و بازی هایی که موسیقی هاشون مورد تعریف و تمجید کارشناسان و منتقدین قرار گرفته و جایزه گرفته و مورد تحسین بودن. یکی از اونها موسیقی بازی ویرجینیا است که در سال 2016 منتشر شد. ویرجینیا یک بازی اول شخصه که کاملا میشه اون رو به عنوان یک فیلم سینمایی هم تعریف کرد. فیلم سینمایی که انگار شما درش بازی میکنید و شما درش نقش دارید و زندگیش میکنید. زندگی یک افسر ویژه FBI که برای ماموریتی که در پی گم شدن یک پسر بچه است به یک شهر کوچیک میاد و همه اتفاقاتی که در پی این پرونده و برای خود این افسر اتفاق میفته و چون دوربین بازی اول شخصه و تایم کلن 2 ساعت بازی حدودن هست، شما کاملا خودتون رو تو بازی احساس میکنید و نکته جالب این بازی اینه که هیچ دیالوگی رد و بدل نمیشه و همه چیز با موسیقی اتفاق میفته و به همین دلیل هم یکی از نویسنده های این بازی خود آهنگساز هست، یعنی لیندن هالند. نکته جالب این بازی و آهنگسازش اینه که الان که سال 2022 من دارم اپیزود رو ضبط میکنم، این آهنگساز 35 سالشه، یعنی اون موقع در سن 28-9 سالگی داشته این موسیقی زیبا رو خلق کرده. من خودم به پیشنهاد هاشم هایزنبرگ، یوتیوبر، گیمر و کارشناس بازی خفنی که خیلیاتون میشناسیدش تجربه کردم و به شما هم پیشنهاد میکنم که حتما این 2 ساعت هیجان انگیز رو تجربه بکنید، بسیار حس فوق العاده ای داره. موسیقی بعدی که براتون انتخاب کردم موسیقی بازی رایمه. رایم داستان ماجراجویی پسر بچه تنهاییه توی یک جزیره که آهنگساز با ساختن حدود 40 ترک برای این بازی نقش بسیار موثری توی جذابیت این بازی داشته. خالق این موسیقی های زیبا آهنگساز اسپانیایی دیوید گارسیا دیاز هستش که در سال 2017 این موسیقی رو ساخت و به واسطه همین موسیقی های موفق پروژه های دیگه ای چه توی مستند چه توی بازی و فیلم و سریال کار کرد. از جمله بازی ارایز که اون هم تقریبا همین همسبک رایم بود و موسیقی بسیار زیبایی داشت، با تفاوت این که سازبندیش بیشتر بر اساس پیانو اتفاق افتاده بود. این چیزی که گفتم شاید این تصور رو ایجاد بکنه که پس این آهنگساز فقط تو این سبک ملایم و فانتزی توانایی آهنگسازی داره. قبلا هم بارها گفتم یکی از ویژگی‌های آهنگسازای فیلم و بازی اینه که میتونن در سبک‌های متفاوت و متعددی آهنگسازی بکنن. یکی دیگه از پروژه‌های این آهنگساز رو بشنویم.
Stop, stop.
موسیقی بازی هل بلید رو میشنوید، ساخته همین آهنگساز اسپانیایی دیوید گارسیا دیاز، و میبینید که چقدر موفق بوده توی این سبک کاملا متفاوت که برعکس دوتا بازی قبل چقدر دارک و ترسناکه. بریم سراغ یکی دیگه از شاهکارهای موسیقی بازی، بازی اوری اند بلایند فارست، یه بازی مستقل دیگه که توی اون سالها جایزه های زیادی رو توی رشته های مختلف به خودش اختصاص داد. آهنگساز این کار گرس کوکر 37 ساله انگلیسیه که توی کشور خودش موسیقی و آهنگسازی خوند، بعدها 3 سال توی ژاپن زندگی میکرد و اونجا یک مطالعاتی روی سازهای بومی اونجا داشت و بعدها هم به لس آنجلس نقل مکان کرد و الان اونجا زندگی میکنه. تجربه موفق نسخه اولیه اوری باعث شد که نسخه دومش هم بعد از 5 سال منتشر بشه که باز هم آهنگسازیش رو گرس کوکر به عهده گرفت. نیاز به توضیح نیستش که اون 3 سالی که توی ژاپن به تدریس زبان انگلیسی میپرداخت و در کنارش هم مطالعاتی روی سازهای ژاپنی اون منطقه داشت، تأثیر زیادی روی این دو ورژن بازی اوری گذاشته. یکی دیگه از موسیقی های بازی که خیلی سر صدا کرد و در عین سادگی که داشت پیوند عجیبی با فضای بازی پیدا کرده بود، موسیقی The Last of Us با آهنگسازی گوستاو سانتاولالا، آهنگساز آرژانتینی که توی پروندهش 2 جایزه اسکار برای 2 فیلم سینمایی داره و بیشتر موسیقی هاش بر پایه سازهای گیتار، بانجو یا چارانگوی آرژانتینی. شاید جالب باشه بدونید که گوستاوو هم از اون دسته از آهنگسازاییه که نوت موسیقی بلد نیست بخونه و بنویسه، برای همین خیلی از المان‌های ارکسترال توی موسیقی‌هاش نمی‌بینیم. داستان همکاری سازندگان بازی The Last of Us و گوستاوو از این قرار بوده که برای خلق بعضی از صحنه‌ها از موسیقی‌های گوستاوو استفاده می‌کردن به عنوان یک موسیقی نمونه که بتونن ازش ایده بردارن و کمک بکنه به خلق اون صحنه‌ها. و بعدها که دنبال آهنگساز بودن متوجه شدن که بیشتر این آهنگایی که استفاده کردن به عنوان موسیقی‌های موقت موسیقی‌های گوستاووه، بنابراین با خودش تماس گرفتن و ازش خواستن که موسیقی این بازی رو بسازه. گوستاوو هم مدت‌ها بود که دغدغه ساخت موسیقی یک بازی ویدیویی رو تو ذهنش داشت و دوستاش همچین پروژه‌ای رو هم تجربه بکنه، به پیشنهادشون جواب مثبت داد و نتیجه شد موسیقی‌هایی که نامزد و برنده چندین جایزه معتبر در دنیا شد. خب جا داره که یه بار دیگه هم عنوان کنم که بازی ها به شدت بیشتر از این چیزایی که من اینجا لیست کردم و گفتم اگر شما به نظرتون بازیایی بود که باید میگفتم و نگفتم رو حتما برای من هر جایی که به این اپیزود دارین گوش میدین کامنت کنین. اما بریم سراغ آخرین موسیقی که تو این اپیزود بهش میپردازیم. بازی گوست آف سوشیما یا شبح سوشیما بازی تحسین شده ایه که داستانش برمیگرده به قرن 13 وقتی که اولین بار مغول‌ها به کشور ژاپن حمله میکنن و این حمله رو از جزیره‌ای به نام سوشیما شروع میکنن و قهرمان داستان که یکی از معدود سامورایی‌های باقی مانده از این نبرده به نام جین ساکای در ابتدا فقط میخواد عموش رو که توسط رهبر مغول‌ها اسیر شده نجات بده، ولی کم کم تبدیل میشه به رهبر حزب مقاومت. موسیقی بی‌نظیر این بازی که دارید میشنوید حاصل همکاری آهنگساز انگلیسی ایلان اشگری و آهنگساز ژاپنی شیگورو اومبایاشی. باز هم به پایان یکی دیگه از اپیزودهای پادکست آهنگساز رسیدیم. ممنون که تا اینجای اپیزود با من همراه بودید و امیدوارم که نهایت لذت رو از این اپیزود برده باشید. مثل همیشه ممنون همه اوناییم که همیشه برای من کامنت میذارن و بهم دایرکت میدن که اپیزود بعدی کو چرا اپیزود نمیدی؟ خب خیلی میدونن که من کانال یوتیوب رو اندازی کردم و اونجا هم محتوای ویدیویی تولید میکنم و یه مقدار وقت و زمان من رو گرفته. جدای از اون من آهنگ شب رو هم منتشر میکنم، پادکستی که به معرفی موسیقی بی کلام مناسب خواب میپردازه. ازتون خواهش میکنم که به هم آهنگ شب سر بزنید، هم کانال یوتیوب منو که لینکش تو توضیحات سابسکرایب کنید که این دیر به دیر منتشر شدن آهنگساز خیلی بهتون سخت نگذره. یه بار دیگه هم از همه اونایی که به صورت مالی از پادکست آهنگساز حمایت کردن تشکر بکنم. واقعا خوشحالم میکنه وقتی میبینم یک کسی بعد از شنیدن یه اپیزود و اینکه بهش کیف داده و لحظات خوشی رو سپری کرده به عنوان تشکر و یک پیام مثبت برای من به هر مبلغی که دوست داشت حمایت مالی میکنه. لینکش توی توضیحات همین قسمت هست. از طریق سایت هامی باش میتونید از پادکست آهنگساز حمایت مالی بکنید و هیچ اجباری هم درش نیست، چرا که یک شکل دیگه ای از حمایت هم وجود داره که بسیار بسیار برای من و بقیه دوستان پادکسترم با ارزشه و اون هم معرفی محتوا و پادکست مورد علاقتون به دوستانتونه که باعث بیشتر شنیده شدن پادکست میشه. و ممنونم از مهرسای عزیز از پادکست سیبیل که تو این دو قسمت موسیقی بازی منو همراهی کرد. من خودم اون قسمت هایی که مهرسا میاد و خیلی دوست دارم، چندین بار گوش میدم. دمت گرم مهرسا. و در آخر یادتون نره که تمام شبکه های اجتماعی پادکست آهنگساز از جمله اینستاگرام، توییتر، تلگرام و جدیداً یوتیوب که با نام متیا میتونین سرچ بکنید رو دنبال بکنید. تا یه اپیزود دیگه آهنگساز یادتون نره که با موسیقی با احترام برخورد کنید.
داداش حالا همه اینا به کنار،
تو هنوز هستی؟
مهدی جان همه اینها به کنار، تو واقعا سیمز بازی میکردی؟
بله
واقعا بازی
واقعا بازی میکردیم، اصلا هم از این باز دختران و پسران بازی ها در نمی آوردیم. الان این همه گیمر حرفه‌ای دختر هست دارن بازی میکنن، به چه خفنی بازی های بکش بکش و بزن بزن. باید بگیم پسرون هست، شما هم نگو انقدر. دختران و پسرون یعنی چی؟
مهدی واقعا سیمز بازی
میکردیم. فهم کن آقا دیگه. آره آقا سیمز بازی میکردم، موقع اصلا من یک گرایش داشتم دخترونی داشتم.